بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در روایت 12 باب 17 از امر و نهی از کتاب امر معروف و نهی از منکر و ادامه چندین روایتی که به آنها تمسک شد برای حرمت حب کافر علی وجه الاطلاق. 3-4 نکته کلیدی و اساسی از منظر سند و دلالت در این روایت عرض شد. نکته دیگری هم در این روایت هست که نکته 4 یا 5 میشه و اون عبارت است از این که کسی ممکن است احتمالی دیگر در این نوع روایات طرح بکنه و اون اینه که این احب کافرن حمل بشود بر حب حیثی، حب حیثی به معنای این که احب کافرن یعنی من حیث و کفرهی، یا احب عاصیان یعنی من حیث و عصیانهی. در مقابل اون احتمالی که تا الان می دادیم که احبه یعنی محبت این شخصی که کافره به نحو مطلق، به بیان دیگر احب کافرن یا احب عاصیان و عبارتهایی از این قبیل تا به 2 احتمال دارد. احتمال اول این که جهت حیثیت و وصفی که در این کلام آمده دخالتی در حکم نداره و دخالتی در موضوع حکم که خوب باشه نداره. خوب میگه به شخص کافر که تعلق گرفت این بغض خداست، از چه حیث؟ از هر حیثی میخواد باشه. این احتمال اول که حیثیت در این مأخوذ نیست، یا به عبارت دیگر مطلق است، از حیثیت، از جهت حیثیت مطلقه. من احب کافرن، این علا اقسامی است و این روایت همشو میگیره، برای اینکه محبت کافر گاهی از حیث اینه که یک انسانی است، گاهی از حیث اینه که به او احسانی کرده، محبت او داره برای اینکه به او احسانی کرده، یا از جهات مختلف. گاهی هم هست که نه، این محبت هدفمنده، محبت من حیث و کفرهیست، من حیث و عصیانهیست. و روایت بنابر احتمال اول مطلقه، میگه من احب کافرن لأی جهتن مطلقه، من ای حیثیتن یحبه مطلقه. اما احتمال دوم این است که احب کافرن علی رغم این اطلاق اولیه که داره، با مناسبات حکم و موضوع و یه نوعی قرائن لبیه حمل بشه بر حیثیت و کفرهی. تو میگیم وصف مشعر به علیت، اینجا یه وصف که در موضوع آمده یا در متعلق آمده بگیم که مشعر به حیثیت دخیله در حکمه، یعنی حب کافر من حیث و کفرهی. این احتمال دومه که اگر وقت این احتمال دوم تو اون روایات الحب و فلا و البغض و فلا هم میاد، اونجا هم اشاره یک بار کردیم، حالا تمامش نکردیم البته، اینجا نوشتم من که بگه الحب و فلا و البغض و فلا، معناش اینه که او را دوست بداره از جهت این که مؤمنه، او را بغض داره از حیث کفرش، اما این که به او محبت داشته باشه از حیثی که انسانه. از حیثی که به او احسانی کرده، همزمان هم جهت کفرش رو خیلی نمیپسنده، اینا رو نگیره. اون قبلا هم گاهی اشاره به این میکردم که آدم میتونه واقعا نسبت به یک کسی دو حال متعارض داشته باشه از حیث دو وصف. بدش بیاد. ما خودمون نسبت به شخصیت ها و حتی در حد استادی شخصیت های بزرگ هم این وصف رو احساس میکردیم. من خودم از نوجوانی با این مواجه بودم، یه شخصیتی واقعا از جهات متعدد دادم به علاقه داره، ولی از یه جهت هم مثلا نسبتی که او فرض کن با انقلاب داره آدم نه اصلا خوشش نمیاد. ارتیگات
رو رعایت نمی‌کنه
از هر جهتی. حالا ما اینا داشتیم دیگه، خیلی از جهات متعدد دادم به او علاقه داشت، پاکیش، طهارت قلبش، صفاش چی، ولی از حیث این که مثلا با امام خیلی سر خوشی نداشت فرزن، آدم از این جهت واقعا هم ناراحت میشه، از این جهت خوشش هم نمیاد خیلی. چون محبت حیثیت پذیره، ممکنه کسی بگه که اینا حمله بر این احتمال دوم میشه. البته ظاهر اولی همون احتمال اول هست، میگه من احب، اگه کسی بگه آقا این شخص رو دوست ندار، یا این شخص مثلا گناهکار رو دوست ندار، معناش اینه که اصلا اینو دوست نداره دیگه. اما با مناسبات حکم موضوع و یه نوع قرائن لبیه، ممکنه کسی از این ظهور اولیه دست برداره. علتش هم در واقع اون رو منصرف به این بداند. احتمال اولی مطلقه، احب کافرن لأی جهتن و حیثیتن، مطلق محبتش رو بگه نفع میکنه. اما احتمال دومی که بگه نه، این به قرائن لبی اونها منصرف به محبت من حیث کفرهی.
این اگه حیثیتی باشه شاید مناسبتان رو باشه به چنین شخصی که یک کافر رو بخاطر کفرش دوست داره
بگنه، خودش کافره،
نه که
فقط
خدا رو
دشمن داره.
بخاطر
قرینه اون رو باید
که میگه کسی که به عملی یک قومی راضی باشه در اون
هواش شدید. بله، راضی به فعل قوم این که داخل فی معموم، اونم اینجا
نوشتیم،
اونم میخونیم. بله،
نه حالا اون کفر
که نمیشه به خاطر کفرش به او علاقه داره، ولی اون که نه، خودش ادله رو داره، دو اعتقادش هم اینه که خدا هست. یا خب وقت این با روایت اتفاقا نکته که شما میگی سازگارتره دیگه. من احب کافرن فقط ابغض الله، اگر کسی رو از حیث کفرش میپسنده، این در واقع خودش هم مشکل داره، ابغض اللهه، نوعی در واقع اون جهت کفر در او وجود داره. بله، شاید باشه. حالا من الان مشخصا روایتی الان اینجا یادم نمیاد، ولی شاید باشه، شاید ممکنه. حالا باید پیدا کنیم ببینیم که اونی که اینجا داره در باب 18، باب وجوب حب المطیع و حب بغض العاصی، مثلا در روایت چهارم داره که طبعت القلوب على حب من احسن الیها و بغض من اساء الیها. یعنی میخواد بگه که حالا اگر حالا این طبع آدم هاست و مثلا این شد من این نداشته باشه، حتی بله، حالا با اون نکتهی که میفرمایید با پیدا کنیم، اینجا من ندیدم. اینم یک احتمال، این دو احتمالی است که از این جهت در این روایت میره. طبعا اگر احتمال دوم رو کسی بپذیره همونطور که اشاره میکنن دیگه این من احب کافرن دایرش خیلی دایره مزیقیه و امر کاملا زشت و ناپسندیه دیگه. من احب کافرن من حیث و کفرهی، این احتمال دوم. احتمال سومی که در اینجا میره اینه که نه، یه راه میانه احتمال اول دوم، من احب کافرن میگیم نه، یعنی دوست بداره کافر به ای حیثیته. فقط این انصراف داره از کجا؟ از اونجایی که احب کافرن لجهت محسنفی، اونو نمیگیره. این خود با توجه به اشکالی هم که شما میکنید یک کمی دلپذیرتر میکنه روایتو. من احب کافرن میگه کافر رو نباید دوست داشت مطلق لعی حیثیته، ولی مناسبات حکم موضوع میگه که حب کافر اگر از حیث جهت حسنی در او بود اون از این خارجه، نه اینکه فقط حیثیت کفر را بگه. نه، محبت کافر از حیث کفرش یا از حیث شخصش از جهات مختلف این اشکال داره، ولی محبت او از حیث اون یک حسنی که در او هست این اشکال نداره. این از انصراف روایت خارجه و روایت منصرفه و این رو نمیگیره. یه مقدار این شاید احتمال سوم قابل قبول تر باشه، شاید هم در همه جا بشه این رو گفت که احب آسیان. حالا احب آسیان یک کمی باز متفاوته دیگه، اونجا اون احتمال دومش هم قوی تره. این هم احتمال سوم. ملاحظه میکنید که وجود این شواهد و قرائن و امور لبی چه در نکته قبل چه در این نکته اخیر موجب میشه که اطمینان ما از دلالت این روایت بر یک قاعده مطلقه در حد حرمت سلب بشه. این جمع‌بندی ما اینه که از این بخوایم استفاده بکنیم، حرمت مطلق الحب لأی جهتن و فی ای درجتن، این نمیشه بشه اطمینان داشت با توجه به این احتمالاتی که در این دو سه جهت بحث وجود داره. حتی اگر احتمالات مقابلش هم رو ترجیح ندیم، اصل اون احتمالی که اینجا مورد استدلال مبنای استدلاله اونم یه مقداری ضعیف میشه. بازم میگم حبی که ولایت باشه، حبی که با اهل جنگ و معانده باشه، اون صریح آیه سوره ممتحنه بود. آیات و روایات دیگه هم داریم، اونا خارجه، اونا حتما اشکال داره، اما این درجه در اونها. خب اینم از این مسئله. حالا روایات دیگری هم از این قبیل مثلا داریم که حالا اینجا دیگه نیست. اون یک روایت، اون روایت قصه زیارت جابر بن عبدالله انصاری در اربعین نسبت به قبر ابا عبدالله حسین سلام الله علیه، در همون قصه مشهوری که با عطیه آمد اونجا و در فرات غسل کرد و بعد هم به زیارت مشرف شد، روایت مفصلی است که در اونجا اون وقت جابر، بذارید حالا متنشو بیاریم بخونیم دیگه، متنش طولانیه، حالا اون جمله‌ای که با بحث اونجا داره که من احب قومن این روایت حالا از بهار نقل کنیم. اینجا من مقصر نیستم، این سرعتش کمه دیر میاد. در جلد 98 بهار در باب مزار هست، کتاب المزار، تتمت و کتاب المزار، ابواب و فضل زیارت سید شباب اهل جنه ابی عبدالله الحسین صلوات الله علیه و آدابه، که از بشارت المصطفی نقل کردن. حالا اون کتاب بشارت المصطفی هم دیگه محل بحثه، سند خیلی قوی نیست. محمد ابن شهریانن، محمد ابن برسی، نمیدونم من، محمد ابن حسین قرشیان، احمد ابن حمران، ان اسحاق ابن محمد ابن علی المقریان، عبید الله ابن محمد العیادی، ان عمر ابن مدرک، ان محمد ابن زیاد المکی، ان جریر ابن عبدالحمید، ان العمش، ان عطیه العوفی، همون عطیه مشهور که اون قصه رو نقل میکنه که خرجت مع جابر ابن عبدالله الانصاری رحمه الله زائرین قبر الحسین، فلما وردنا کربلا دنا جابر من شاطئ الفرات فاغتسل منها ثم اعتذر به ازار و ارتدا به آخر. و همینجور میگه آوردیم تا اونجا، گفت که المسنی قبل الحسین فالمست، و دستشو گرفتم چون نابینا بود، دستشو گرفت بر قبر نهاد، فخر علی القبر مغشیا علی فرششت علیه شیئا من الماء فافاق. بعد حالا اون جمله مشهور که حبیب لا یجیب حبیبه، و بعد خود جواب داد انا لک بالجواب و قد شحتت اوداجک علی اسباجک و فرق بین بدنک و رأسک فاشهد انک ابن النبیین و ابن سید المؤمنین و ابن حلیف التقوا و سلیل الهدا و خامس و اصحاب الکسا و ابن سید النقبا و ابن فاطمه سیدت النساء، تا اونجایی که حالا شنیدید و مشهوره. با حضرت اون صحبت ها و گفتگوها رو داره و بعد هم زیارتی که برای قبور چی کرد تا به اینجا میرسه. والذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بالحق لقد شارکناکم فی ما دخلتم فی. اینو که گفت عطیه سوال کرد، فقلت لجابر کیفه ولم نهبت وادیا ولم نعل جبلا، نه دو گودی وادی رفتیم، نه بر بلندی کوی رفتیم، ما شمشیری نزدیم و اونها به اون شکل به شهادت تمام نبودیم. اون وقت جابر میگه سمعت حبیبی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول من احب قوما حشر معهم و من احب عمل قوم اشرک فی عمله. کسی که محبت کار کسانی، اول داره من احب قوما حشر معهم، اون وقت این قاعده عامه است، یعنی اگه محبت خوبان داری با خوبان محشور میشی، محبت ناصالحان داری با اونها محشور میشی. اینا بالملازمه هم حکم رو افاده میکنه دیگه. من احبه این حشر معهم یعنی ثواب و عقاب داره، حکمم رو افاده میکنه. منتها اینا می روایته، اینجا ممکنه کسی بیاره و اون وقت محبت کافر چون موجب حشر با کافر میشه حرام. این دلالت بر حرمت هم میکنه. یه نکته اول اینه که این سند ضعف داره، مگر اینکه کسی بگه این یک نوع اشتهاری داره این قصه و مثلا امثال اینها. نکته بعد اینه که دلالت بر این یه قاعده عامه میگه که در درون اون حرمت و کراهت و وجوب و استحباب همش هست، چون حشر ملازم با حکمه و اون وقت حشر با گروه های متفاوت موجب میشه که اون احکام متفاوت از استفاده بشه و حشر با کافر هم که طبعا موجب حرمته، ازش حرمت استفاده میشه. اینم یک نکته. بعد اینم یه نکته. نکته دیگه اینه که اون دو سه احتمالی که راجع به نوع محبت گفتیم اینجا هم جاریه، و یکی از اون احتمالات این بود که حب حسی است. شاهد بر این جمله بعدشه، و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم. این میشه ممکنه بگیم یک نوع قرینیتی داره برای جمله قبل که میگه من احب عمل قوم اشرک فی عملهم، کسی که پس محبت به خود یک گروهی یا جمعی هم از حیث اون کاری که کردن موجب میشه که او در اون کار شریک بشه، و حشرش هم در صورتی است که محبت از اون حیث باشه. محبت اصحاب ابی عبدالله داره از حیث این که اونجور فداکاری کردن، این موجب میشه که مشهور با اونا میشه. حالا اما کسی که زهیر ابن قین را دوست میداره به خاطر اینکه پسرخالشه، به خاطر اینکه پسرخالشه، اصلا خبر نداره عاشورایی بوده، این میشه بگیم که با اون مشهور میشه؟ نه، یه قرینه لبی هم اینجا هست. محبت داره به خاطر اینکه پسرخالشه، به خاطر اینکه شوهرشه، به خاطر اینکه چیه، اصلا هیچ رگ دینی هم نداره. ظاهراً این حکم مربوط به اونجاییست که محبت داره از حیث این عملی که انجام داده یا از حیث این اعتقادی که داره، اونه که موجب میشه که در زمره اونها قرار بگیره، همون ثواب به اونها داده بشه. این هم از عجایب دیگه. چی؟
یه قصه ها
نه، شواهدی نداره. اونی که اینجا همین الان اینجا داریم، اونی که شاهد داره اینه که میگه کسی اگر شما را دوست می‌دارد ولی شما را شناخت نداره، ولی دوست داشتن نه دوست داشتن طبیعی، این که حالا مثلا کسی پسر عموش این امام، اون معلوم نیست باشه. اونم اتفاق همینه، یعنی یه محبتی که در واقع مبتنی بر اون، یعنی همراه با شناخت امامت نیست، ولی آدم خوبش میدونه، فضیلتاشو میپسنده. این همون تشیع حبیه دیگه، اونا معناش اینه. احتمالا خیلی ها بودن امام صادق و واقعا به مقام امامت و عصمت و اینها را اعتقاد نداشتن، ولی واقعا به عنوان سلاله نبی و چی دوستش میداشتن. اما این که حالا یه نه دوستی از حسنی که پسر خالشه، این معلوم نیست.
پیامبر از حسن فامیلش دوست
داره، دوست داره، معلوم نیست. اون این
که محشور میشن نمیدن، ولی اثراتی
رو همین محبت رو حالا ممکنه برکاتی بشه، ولی این که پیامبر رو از لحاظ این که شخصیت امینه مثلا چیه، اون باید دوست داره.
از حمله هم دارم حضرت رسول
یکی خوشحال خبر بشه، یعنی همون شب شب ولادت دارن عذاب ازش برمیده. به خاطر
همون یه
ولادت
که
ولادت خوبی
داره اینجوری
نه. مثلا یه روایت دیگه اینجا داریم که لو ان رجلا احب رجلا لله لأثابه الله على حبه اياه و ان كان المحبوب في علم الله من اهل النار. این همین نقاط مقابل، میگه این به خاطر خدا دوستش میداره ولی نمیدونه این چه فاسقیه، ظاهر کاری میکنه و فکر میکنه خیلی آدم خوبیه. اونم نشون میده که این جهت بی دخالت نیست. حالا اونی که مربوط به ائمه بود، بابی اینجا چیزی بود، ببینیم کجا بود. ان الرجل، این اول باب 17 است، روایت معتبرم هست. امام صادق فهمیده ان الرجل، ها اون مربوط به شیعه است، میگه یحب بکن و ما یعرف ما انتم علی، میگه یه آدم این شیعیان رو دوست میداره ولی نمیدونه که اینا شیعه هست. میگه فیدخله الله الجنه به حب بکن، این ممکنه شاهده بر شما باشه. این آدم ها رو دوست میداره ولی اون که نمیدونه چه عقیده ای دارن. اونم احتمالا دوستی از حیث این که خوبی رو در اونها میبینه. خب اینم روایت دیگری هم که همین روایت جابر بود که نکاتش رو ملاحظه کردید و بعید نیست که اینم حیثی باشه. یه روایتی هم در غرر هست، نقش شده از غرر، که لا تواد دل کافر، تا اون سند نداره. لا تواد دل کافر هم حالا این بحث حیثی درش مطرحه، از اون طرف هم توادو مواده ممکنه که محبت خاصی باشه که در واقع متقابل دو درجات بالای مودته که به یه نوعی ولایت و تعامل و اینها حمل بشه. از اون جهت اینم خیلی شاد نتونه یه اطلاعش داشته باشه. خب اینم در 20 روایتی بود که در این بخش بود. حالا ما برگردیم کل نقشه را یک تصویری در ذهنمون داشته باشیم. الان تصویری که ما داریم از طوائفی که در این روایات و آیات بود اینطوره: یک طائفه از آیات و روایات را می شود بگیم دلالت میکنه بر حسن و رجحان محبت دیگران بدون قید اعتقادی و همسالی. اینا ممکنه کسی اون بعضی استزارات رو بپذیره و فرض بگیره که اینا دلالت میکنه بر حسن محبت. طایفه دوم اونهایی که دلالت میکنه بر عرض شود که بر مذمت و مرجوعیت یا حرمت یا کراهت محبت کافران خاص که عبارت باشن از اعداء الله و نمیدونم چونها یا در حال جنگ و امثالی. اینم طایفه دوم. طایفه سوم دلالت میکنه بر حرمت ولایت پذیری از کفار و محبت های عمیقی که به تسلط اونها بیانجامه، به تولی اونها بیانجامه. اینم طایفه سوم. و که این دو طایفه الان با طایفه اول که بسنجی، خب اون اولی مطلق اینا مقیده. یک طایفه چهارمی هم داشتیم که ممکنه کسی بپذیره، حالا این اشکالات هم نکنه در دلالتش بگه که نه، یه طایفه هم داریم که مطلقا میگه که کافر رو دوست ندارید. این یا به عبارت دیگه حالا تنظیم اینجوریش انجام بدیم، یک طایفه میگه که محبت دیگران علی وجه الاطلاق مثلا مستحب راجه، یک طایفه میگه که محبت از شبت که کفار مرجوعه، درست نیست. خب تا اینجا اگه باشیم ما دومی رو مقید اولی قرار میدیم. ولی دو طایفه دیگه هم داریم. طایفه‌ای که پایین‌تره میگه که کافر که عدو الله باشه یا در جنگ باشه یا ولایت اونها باشه اون محبتش اشکال داره. این سه و چهارم هم اونایی که میگه که اون درجات بالای محبت و ولایت و اینها رو نفی میکنه و مذمت میکنه، بقیهش مثلا مذمت نمیکنه. اگر ما تو این طایفه 3 و 4 طبق تنظیم اخیر گفتیم که لحن اثباتی و نفی وجود داشته باشه، اون وقت تغییر میزنه طایفه 3 ما دیگه. طایفه 2 ما میگه اونا گفته کافر را محبت نورز، ادله ای ما داریم که میاد تفصیل میده، مثلا سوره ممتحنه و امثال این. خب اونا تغییر میزنه دو مجموع اینها اون روایات طایفه اول رو تغییر میزنه. و این تنظیم کلی طوائفه در روایات اینجاست. حالا جمع ما هم جمع‌بندی هم اینه که سه نوع جمع اینجا متصوره. یک این که در واقع ما همین نظام مطلق و مقید رو تو اینا اجرا بکنیم و نتیجهش همین بشه که محبت مطلق آدم ها رجحان داره الا کافرانی که در حقیقت در مقام دشمنی و عنادند. این جمع اول ممکنه کسی بپذیره. جمع دوم اینه که بیان حمله بر اون حسیات بکنه، بگه که محبت و تقیید بزنه به حسیات، محبت از حیث محبت انسان ها مستحبه، اونم از حیث انسانیت عامه است، و محبت کافرون هم رو مطلق بگیره ولی محبت حیثی به از حیث کفار معاند و غیر معاند نداره، محبت کافر از حیث کفر بگه اشکال داره. اینم یک جمعه که جمع حیثی بکنه بین این روایات. جمع سوم هم اونیست که ظاهر بعضی از این کلماتی که آیون در شرح این روایات آوردن در مرآت العقول و اینا اینجور بود، کسی بگه آه این محبت نسبت به کافر مطلقا حرامه و استثنایی که شده در کافر غیر محارب و غیر معاند در ابراز محبته، ابرازش اشکالی نداره. کل این بحث مربوطه به ابرازه و الا اصل محبت بگه که کسی بگه که من احب کافران فقط ابغض الله، در صورتی که این روایت رو به همین اطلاقش کسی بپذیره و این رو بگه مقید اون مطلقاته. این هم یک راهه. هر یک از اینا مبتنیست بر اون احتمالات و تفاصیلی که ما در این طوائف روایات می آوردیم. اگر کسی این من احب کافرن فقط ابغض الله را به همون شکل که اول می گفتیم تفسیر بکنه، یعنی داره تحریم میکنه هر نوع محبتی در هر درجه ای با هر حیثیتی، اگر کسی این را بگه اون وقت عرض شود که اون تودد و نمیدون تودد الناس و چون اینا رو فقط باید بگه اظهار المحبه و با اون قرائنی که درست میکردیم که شامل خود محبت هم بشه دیگه باید از اون قرائن دست برداشت. این سه نوع مواجهیه که میشه با این روایات کرد.
این روایت سندش که نمید مشکل داریم برای استفاده یک داشتیم خیلی نمیدونه مبنای
خدا
من احب
بله، البته سند اونها چیزی نیست. بله ما این نه ما نه نه ما این ما اونی که خیلی متقنه اونیست که تو آیه سوره ممتحنه بود، خیلی اون پاش محکمه، اون تا اونجا داره نسبت به اونایی که با شما چیز ندارن تبروهم و تقسطو الیهم. ما بالملازمه میگفتیم یه درجه حب خفی و خفیفی هم هست ولذا این جمع ها در فرضیست که این روایات رو همه بپذیریم هر سه چهار طایفه را، وقتی یکی از این سه نوع جمع ما باید انجام بدیم. اما اگر کسی بگه که نه اصلا این روایاتی که محبت را منع میکنه اصلا ما به نحو مطلق این نداریم، اون وقت دیگه همون میشه که از آیه استفاده میشه و چه میشه. اون تو البته محبت از حیث کفر و اینا دلیل نمیخواد، اون واضحه. از حیث احسان و از حیث کفر بخواد محبت ده دیگه کراهتش قطعیه دیگه، حالا حرمتش هم اگر نگیم. چرا بعضی فروز یه نوعی از انقلاب نسبت و نام هست. حالا جنبندی من تقریبا در حد شبه اطمینان اینه که محبت انسان ها ولو کافر در صورتی که از حیث کفرشون نباشه و منجر به ولایت اونها نشه، در حد همین محبت‌های متعارف انسانی این اشکال نداره. این ما واقعا دلیلی برش پیدا نکردیم و به جوازش باقیه. حالا یا اگر رجحانم نداشته باشه به جوازش باقیه. این چیزی که هست، یعنی محبت‌های عاطفی طبیعی بشری بدون اینکه به درجه بالا برسه یا به تولی اونها برسه اشکال نداره. چرا؟ اونجایی که به تولی برسه یا محبت کافر در حال جنگ و عداوت و منافره باشه، اونا رو نه اشکال میدونیم.
چرا این ابراز محبت که به صورت بروزات هست این شاید اشکال داشته باشه اینو این شباه تر جامعه تا ایجاد میکنه، این چطوره؟
این ابراز آدابی است دیگه. تودد الناس یعنی در ادب و اینها رعایت میکنه، ابراز دوستی میکنه، چی میکنه، این آدم سفرها میره میاد بالاخره با طرف چی میشه خیلی با خوشو بش میکنن، تحییت میگه، نمیدونم از شبت که گود مورنینگ میگه، نمیدونم.